بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. عرض کردیم که انسان در عین اینکه از نظر استعدادها و امکاناتی که در وجودش گذاشته شده برترین مخلوق خدای متعاله و اگر از اینا استفاده کنه، البته در جایگاهی قرار میگیره که فعلیتش هم برترین موجود میشه. اگر هم سوء استفاده بکنه، البته اون وقت تنزل پیدا میکنه به طوری که از هر موجودی پست‌تر میشه. شاهد اینها هم این سه تا آیه است. اول در سوره تین خدای متعال میفرماید: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در بهترین ساختار آفریدیم. بعدش میفرمان ثم مرددناه و اسفل سافلین، او رو بردیم در بدترین و پستترین درکات، که مفسر این جمله اون آیه مبارکه سوره بینه است که ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فی نار جهنم اولئک هم شر البری. بدترین مخلوقات کفار و منافقین هستن، برای اینکه منافقین هم کفارن دیگه. و در اون سوره بینه دو گروه بیشتر نیست، مؤمنینند و کفار. اینها بدترین مخلوقاتن. ثم مرددناه و اسفل سافلین هم برای این اول اومده که عموماً یعنی نوعاً انسان ها به این سرنوشت مبتلا هست. استثنایی ان اون کسانی که اینطوری نیستن و قهرن میرن به اون بالاترین درجات. حالا این آیه مبارکه‌ای که الان تلاوت کردم اول عرایزم، می‌فرمند آیا یک کسی که مرده بود و ما او را زنده کردیم و برای او چراغی روشن کردیم در درونش که راهش رو پیدا می‌کنه و راه رو درست میره در میان مردم. و من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کما مثله فی الظلمات. خب چطور مرده بود؟ کسی که مرده بود، خب همه انسان ها وقتی که به دنیا میان با یک زندگی میکنن که این زندگی حیوانیه، یعنی همون تمایلاتی که حیوانات دارن، همون شناختهایی که حیوانات دارن، همون عملهایی که حیوانات دارن، فعالیتهایی که حیوانات دارن، با اونا دارن زندگی میکنن. زنده هستن، اما زنده هستن به حیات حیوانی، اما حیات انسانیشون که عبارت از حیات عقل، که عقل عرض کردیم در روایات ما به معنایی که فلاسفه میفرمان نیست، یعنی قوه مدرکه، یا حد اکثر میگن به لفظ مشترک ما عقل رو هم به قوه مدرکه میگیم هم به قوه اماله انسان. نه، عقل در روایات ما عرض کردیم یعنی این که اون فطرت الهی که خاص انسانه اون فعال باشه، مرده نباشه، مدفون نباشه، که عرض کردیم چهار ساحت داره: ساحت ادراکاتش که هم علوم حصولی رو شامل میشه، هم علوم حضوری خاص انسان رو، نه هر علم حصولی و هر علم حضوری، و همینطور تمایلاتی، یه ساحتش تمایلاته که تمایلاتی در انسان هست که در هیچ حیوانی نیست، و یه ساحتش هم انفعالاته، یعنی یه تأثیراتی انسان از اون جهت که انسانه داره که هیچ حیوانی نداره، و یک ساحتش هم فعالیت هاست که اگر بتونیم مثلا حرف فلاسفه رو با این بخوایم تطبیق کنیم، فلاسفه اولی و چهارمی رو گفتن، ولی اون دوتای وسطی اونا رو توجه شاید نشد. بالاخره روح انسانی این چهار ساحت رو داره. اگر این چهار ساحت فعال باشه اسمش میشه عقل، و کسی که عقل در وجودش فعال باشه زنده هست. آیا کسی که مرده بود یعنی عقلش، یعنی اون ساحت ادراکات خاص انسانیش فعال نبود، اون تمایلات خاص انسانیش فعال نبود، اون انفعالات و تأثیراتی که مال انسانها باید باشه فعال نبود، اون ابعاد تصمیم گیری و نیت هایی که مخصوص انسان هست اونا فعال نبود، مرده بود، ولی ما اومدیم و او رو زنده کردیم. خب با چی زنده کردیم؟ دو تا چیز بیشتر نیست که مایه حیات انسان میشه. یکی عقلشه که اول هم همین معلم میاد سراغ انسان. عقل که فعال میشه اون وقت عقل خیلی حقایق رو درک میکنه و خیلی چیزها رو تمایل بهش داره و همینطور دستوراتی داره وادار میکنه انسان رو به کارهایی، و این میشه یک مرتبه ای از حیات. البته حیات حالا مراتب داره، تازه شروع میشه این حیات. یه حیاتی است که وقتی کسی این رو داشت، اون وقت اون آیه مبارکه لینذر من کان حیاً، وقت پیغمبر میاد و یه همچین آدمی رو که حیه به این مرتبه از حیات که عقلش در وجودش فعاله، ساحت‌های مختلف عقلش مرده نیست، یعنی از اون حالت مرگی که قبلا داشت که زندگی حیوانی بود و از انسانیت بوی نبرده بود، اومده بیرون به دلیل اینکه یه چیزهایی که عقلش میفهمه، که البته اصلش مبدأ و معاده، ولی تنها این نیست، عقل خیلی چیزها رو میفهمه که بسیاری از اینها رو قرآن به صورت استفهام در خودش آورده، مثل هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اینم از سوالاتی است که قرآن میکنه از عقل. یعنی چه؟ یعنی عقل اینو میفهمه، عقل اینو میفهمه که پدر و مادر انسان که به انسان نیکی کرده اند، پاداشش جز نیکی چیزی نیست، بعضی وقتا افرادی میان مشکل دارن، شبهه دارن، خیلی هم با مهن و طلب که من مثلا پیش افراد مختلف رفتم این شبهه حل نشده، بعدم بهش میگم اینجا هم حل نمیشه. برای اینکه یک مشکل باید از جای اصلی حل بشه و اون جای اصلی اینه که خدای متعال حقیقت براش عزیزه، حقیقت رو در اختیار کسی میذاره که زیر پا نمیخواد بذاره. شما میخوایی بفهمی و این مشکل حل بشه، خب حالا بفهمی که بهش ترتیب اثر بدی یا نه با همون غرور و خودخواهی و خودبینی و خودشیفتگی که داری بازم میخوای ادامه بدی. این روایت نقل شده از حضرت عیسی علیه السلام که فرمود که من مرده ها رو زنده میکنم، کور مادرزادم شفا میدم، ولی حریف آدم احمق نمیشم. سوال کردن که احمق کیه؟ حضرت فرمود المعجب به نفسه، کسی که خود شیفته است، فکر میکنه که خیلی میفهمه. خدای متعال که این آدم زاد و آفریده میفرماد که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما داده نشده، اونایی که داده شده، حال خیلی هایی که اصلا داده نشده، به اونایی که داده شده جز چیز کم چیزی داده نشده، یه ذره علم داده شده. وقت فکر میکنه دیگه همه ی عالم باید نوکر او باشن و همه سیر تا پیاز عالم رو میفهمه. گفتم تا این حالت هست خدای متعال نمیذاره که تو اصلا شبهت حل بشه، باید تو همین شبهه بمونی. تو یکی از چیزهایی که عقلت میرسه اینه که پدر و مادرت بعد زحمت کشیدن، بگو ببینم عکس العملت نسبت به این زحماتی که پدر و مادر کشیدن چگونه؟ خدماتی که انسانهایی به شما کرده اند آیا نسبت به اون خدمات شما قدردانی؟ سپاسگزاری؟ یا به فرمایش امام سجاد در حد بهیمه، یعنی کسی که قدردان نعمتهای خدا نباشه تنزل پیدا میکنه در حد بهیمه؟ یا اول برو اینا رو درست کن، اون مقداری که میدونی رو جدی بگیر در مقام عمل، بهش پابند باش، وقتی یه لازم نیست به پیش من، اگه مشکلی بود اون وقت بیا، ولی مشکل نمیمونه. چرا؟ برای اینکه خدای متعال وعده فرموده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که سعی و تلاش خودشون رو در راه ما، در راه ما یعنی در اون راهی که عقل اول میگه، گفتیم اولین معلم انسان عقلش، اون چیزایی که عقل آدم میفهمه جدی پای اونا وایستاده باشه، پابند باشه، به کار ببنده، اون تمایلات که عقل داره اینا رو اسیر تمایلات حیوانیش نکنه، بذاره عقل شکوفا بشه، بذاره اون ابعاد انسانی وجود شکوفا بشه. بله، اولین مکتبی که هر انسانی باید تو اون مکتب دانشپژوه خوبی باشه، محصل خوبی باشه، عقله، که اگه عقل رو بهش پاسخ مثبت داد قهرن، اون وقت نوبت میرسه که در کلاس انبیا بشینه و اونجا استفاده کنه. وگرنه هیچ، لینذر من کان حیاً، پیغمبر ما اومده برای اینکه انذار بکنه اون کسی رو که حیه، یعنی اون کسی که حیات پیدا کرده با پیروی از پیغمبر باطنی خودش، از پیغمبر عقل، از اون حجت الهی که میاد برای اینکه این انسان رو بکشه بالا از اون حدی که تعبیر قرآن اینه که مرده است، از اون حالت مردگی بیاره بیرون، عقل میاره بیرون، بعدم همین عقل دست انسان رو میذاره در دست معصوم و همین دوتا حجت هست و بس. دیگران در حد موعظه البته بسیار ارزشمندن، ولی اگر کسی فکر کنه کس دیگری حجت خداست به طوری که می شود حرفهای او رو بدون چون و چرا قبول کرد، کلا سر خودش گذاشته. هر که می خواد باشه معصوم حسابش جداست. بله، ولی یه فقیه از باب حاکمیت و حکمی که معصوم فرموده که الراد علیهم کالراد علینا، بله اونجا درسته، اونجا باید همه گوش بدن. ولی این که من فکر بکنم این آقای حسن علی مثلا فلان، این آقا دیگه استاد منه، مراد منه، هرچی بگه من باید گوش بدم، اینطوری نیست آقا. این باید انسان تابع حجت باشه، حجت هم عقله و اون چرا که معصوم حدودشو مشخص کرده. دیگران در حد موعظه، موعظه یعنی چه؟ یعنی چیزی که عقل خودت هم میفهمه. منتها اگر یه آدمی که خودش اهل عمله به من بگه، یه تأثیر دیگه ای داره، من همون رو میگیرم از باب این که عقلم میفهمه حرف درستیه، او داره من رو بیدار میکنه. اما اونی که فکر بکنم که نه، اونجا هم که عقلم نمیفهمه که این درسته یا نه، اونجا باید حرف این آقا رو گوش بدم، این درست نیست، میگن فلانی با عرفان مخالفه. نه، ما با این بدون حجت دنبال افراد را افتادن مخالفه. میگیم آقا دیگران رو اگر دیدید در حد وعظ، اونم شرایطشو گفتن، لا تجلسو عند کل داء مدعن، هر دعوت کننده ای که خودش ادعا میکنه، ادعا داره، برای خودش یه جایگاهی قائله، هرگز پیش او ننشینی. این شیطان مجسمیه، ولی این دکونشه. نه، کسی که واقعا خودش برای خودش مطرح نیست، میخواد یه وظیفه الهیشو انجام بده، البته حرفایی هم که میزنه عقل یا وحی تأیید میکنه، یعنی یا کلمات معصوم رو میگه یا چیزهایی رو میگه که عقل آدم هم خودش درک میکنه، فقط او برای انسان یه موعظه‌ای داره میکنه، یه یادآوری میکنه، این درسته، این بسیار خوبه، قدر این موقعیت رو انسان باید بدونه. ولی این که ما فکر بکنیم او هم حکم معصوم رو داره، کما اینکه بعضی از اینا صریحا مدعی هن، من باشون صحبت کردم، میگه یک اسمت اکتسابی داریم و مراد در اثر این اسمت اکتسابی که داره، بله مرید، تو کتابهاشون هم نوشتن مرید، یکی از شرایطش اینه که حرف مراد رو بدون چون و چرا بپذیره و عمل کنه. این کار غلط، این کار هیچ حجتی نداره. من چیزی رو که او میگه و احیانا فسادهایی هم به بار آورده، طرف به ادعای من مثلا این که من ولایت دارم، محرمات بینی را از مرادش خواسته و اونم تن داده، خودش مرتکب شده، او را هم وادار کرده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بله ولایت داره، ولایت حرف مزخرفاتیه که باید توجه داشته باشه انسان. بله، وقتی راه رو انسان شروع کرد این حیات شروع میشه. ولی فکر نکنیم حالا اومدیم، البته در راه طلبگی واقعا یک حیاته، ولی این حیات حیاتی است که به قول فلاسفه حیات علم حصولیه، اما یه حیات دیگه هم هست و اون اینه که انسان اون باطنهای اشیا رو هم ببینه. باطنهای اشیا چطور؟ قرآن مگه نمی‌فرماید که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا؟ اونایی که اموال یتیمان رو از روی ظلم میخورن منحصرا دارن آتش میخورن. خب این یعنی این که همون غذایی که داره میخوره آتش داره میخوره. حالا کیه که اینو ببینه؟ این یه باطنیه، باطن همین غذا هستن کسانی که میبینن، ولی خب اونا کمن و ما اومدیم برای اینکه به اونجاها برسیم، و اگه نرسیم تا اون حدش مرده ایم. یعنی چه؟ یعنی در یه حد نازلی از حیات رو واجد شده ایم، اما خیلی راه نرفته را داشتیم و تموم شده اوم. و این راه رو رفتن هیچ وسیله‌ای نداره جز متعبد بودن به احکام الهی، و همونی که اسمشو قرآن میذاره تقوا، که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگه کسی اهل تقوا باشه، اهل ورع باشه، یعنی سعی بکنه که از پیامدهای گناه خودشو حفظ کنه، از آثار گناه خودش رو حفظ کنه، از زنگارهای حاصل از گناه خودش رو حفظ بکنه، البته اون چشمم باز میشه، اون گوشه هم باز میشه. که زید بن حارثه وقتی رسول اکرم سوال کرد کیف اصبح، عرض کرد اصبح تو موقنا، من سر از خواب برداشتم در حالی که دارای یقینم. حضرت فرمود که عجب، علامت یقینت چیه؟ گفت علامت یقینم که زوزه جهنمی ها رو میشنوم، صدای زوزه جهنمی ها رو میشنوم. الانم میدونم بگم کی جهنمیه کی بهشتیه، چون وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. جهنم همین الان داره بدبخت‌های جهنمی رو می‌سوزونه، منتها خودشون ملتفت نمی‌شه، الان تخدیر شده هستن. پس راه هنوز خیلی مونده، خدا به ما لطف کرده اومدیم در دستگاه حضرت ولی عصر صلوات الله علیه، و زمینه برای حرکت بسیار فراهمه. ما امکاناتمون برای اینکه تو این راه قدم برداریم و جدی باشیم خیلی بیشتره از اون کسانی که توی جاهای دیگه افتادن. ما فضا برای اون آماده است، منتها خیلی باید مراقبت کنیم. مراقبت هم اولش به اینه که مراقب باشیم گناه رو مرتکب نشیم. گناه هم یه اثر وضعی داره و یه اثر تکلیفی. اثر تکلیفی شما همونیه که بالاخره وقتی آدم میدونه یه چیزی حرامه مرتکب بشه اون عذاب داره، اما اثر وضعیش به دانستن مربوط نیست. اگه آدم کار خلافی رو بکنه اون اثر وضعی برش بار میشه، لذا اون کسانی که میخوان پیش برن اونا دارای ورع هن. یعنی چه؟ یعنی جایی هم که مشتبهه خودشونو دستپاشونو جمع میکنن، خودشونو حفظ میکنن، نمیذارن یه حرفی که دوستش داره میزنه و احتمال داره غیبت باشه جلوشو میگیره، نمیذاره دوستش این حرف بزنه. بابا چه کار داری؟ ما اینقدر خودمون بدبختی داریم که حالا چه کار داریم به این که کی چجوریه؟ کی چجوریه به من چی؟ علیکم انفسکم، جلوشو میگیره برای اینکه چرا؟ برای اینکه نعوذ بالله اگه این که عمل غیبت باشه اثر وضعیش در وجود من میمونه و اون اثر وضعی موجب میشه که اون ابعاد وجودی من که میتونه زنده بشه مرده بمونه، همونطور مرده میمونه. لذاست که به شکرانه این نعمت عظمایی که خدای متعال به ما عنایت فرموده باید مراقب خودمون بیش از اونچه که سایر مردم هستند باشیم، برای اینکه ما میخواییم راهنمای دیگران باشیم، راهنمایی که خودش در حد مهتدی میخواد باشه، که این هادی نیست، که هادی باید در یه حد بالاتری باشه. من که باید هادی باشم باید خیلی مراقب باشم که اون نور الهی که مایه هدایت خود من هست درم باشه، اون فرقانی که لازم دارم درم باشه که دوچار خطا نشم، دوچار اشتباه نشم، دوچار لغزش نشم. پس در عین اینکه ما خیلی شکر میکنیم خدای متعال را در اینکه آمده ایم تو این فضا و آمده ایم تو این راه، اما باید خیلی توجه داشته باشیم که خیلی هم راه نرفته داریم، که اون راه نرفته رو با تحصیلم نمیشه رفت، باید با عمل رفت، با تهذیب رفت، با تزکیه نفس رفت، با کشی که خود رو کشیدن و در کمین خود بودن و مراقب نفسانیات بودن، که یه وقت نفسانیات در آدم غلبه نکنه و بیچاره نکنه آدم رو، با این میشه. با این که انسان هوا برش نداره، خودشیفته نشه، فکر نکنه حالا مثلا یه کسیه، توجه داشته باشه که و ما بکم من نعمت فمن الله، هرچی هست از اوست، اگرم یک لحظه عنایتش سلب بشه انسان سقوط میکنه، که الم تر الی الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. خدای متعال میفرماد او که خوب خبر داره میگه ما دادیم به او آیات خودمون رو، اما چه کار کرد؟ مثل یه لباس که از تنش میکنه شغل، این از اون در اومد، از این خلعتی که ما بر او پوشانده بودیم خودش رو بیرون آورد. وقت شیطونم دنبالش رو گرفت، شیطونم از خدا میخواد، فکانم الالغابین، وقت بدبخت شد. بعد اینا رو توجه داشته باشیم که در عین این که خدای متعال ما رو آورده باید خیلی در حال التجا و تضرع به حق و به کسانی که خدای متعال اونها رو وسیله قرار داده برای اینکه ما از طریق اونها استمداد کنیم و راه درست رو بریم، از اونها استمداد کنیم. ولذا پارسالم من گفتم که زیارت این امامزاده ها و ائمه و اینها برای انسان هر وقت فرصتش فراهم شد خودش رو محروم نکنه. البته خب حدود باید حفظ بشه، وقت تحصیلی که نمیشه، در یه وقتی که ضرر به تحصیل انسان نخوره یا به یه نحوی باشه که بتونه اونو جبران بکنه، یه بزرگتری که به قولش میشه اعتماد کرد، با آدم بگه نه این سفر اشکال نداره شما برو. والله میدونیم که مقدس اردبیلی وقتی از نجف میخواست بره کربلا، در شرحالش نوشتن نمازش جمع میخوند، برای اینکه احتمال میداد که این سفر سفر معصیت باشه و واجب باشه برش نمازش. سفر معصیت یعنی حکم مسافر رو نداره، حکم مسافر رو نداره یعنی نمازش رو باید کامل بخونه، بی خود داره میره مسافرت. اینو شارع مقدس مسافر نمیشماره، اینو مسافر نمیدونه. اینطوری ها دارین که میره زیارت سید الشهدا، نباید اون طرفی هم افتاد که حالا باید دقیقا پابند وظیفه بود. ببینیم وظیفه ما چی چیه. اگه اینو مراقب بودیم که اینم احتیاج داره به این که هم بپرسیم هم بدانیم، بریم تحقیق کنیم، اهل مطالعه احکام باشیم و همین که از خدای متعال بخواهیم که خدا عنایت کنه بمون تو این راه، انشاءالله به اون جاهایی برسیم که اونایی که تو این طریقام نیومدن رسیدن دیگه. زید ابن حارثه نیومده بود اصول بخونه، فقه بخونه، ولی به اون مقامات رسید. یعنی چه؟ یعنی اون راه خودش رو باید رفت. اون راه رو هم به فرمایش امام صادق، عالم هم کسیه که اونو داشته باشه، اگه نداشته باشه اصلا عالم نیست. این همه فضائل که برای عالم ذکر شده، میدونید که در ذیل این آیه مبارکه هست این روایت، انما یخشى الله من عباده العلماء. اونجا امام صادق بفرمایند که العالم من صدق فعله قوله. عالم کسی است که عملش گواه گفتارش باشه، یعنی عمل شهادت بده به حرفاش. همین هم کافیه برای اینکه، یعنی کسی که اینطور نباشه عالم نیست. ولی بعدش امام برای تأکید تصریح فرموده به اون مفهوم این جمله، و اونی که به من لم یصدق فعله قوله فلیس به عالم. اون کسی که عملش گواه حرفاش نیست اصلا عالم نیست. اینو باید توجه داشته باشیم که باید به همون جدیتی که انسان تحصیل میکنه، به همون جدیت هم از خدا استمداد بکنه که در مقام عمل پیشرفت کنه، در مقام عمل وا نمونه، در مقام عمل عقب نمونه. اگه عقب بمونه اون وقت اون علمه هم دیگه علم نیست. علم وقتی علمه که پا به پاش عمل پیش اومده باشه، اون وقت انشاءالله انسان عالمه. و چقدر خوبه که در این ماه رمضان یکی از دعاهامون این باشه که دوستانمون و خودمون، به خصوص برای دوستانمون دعا کنیم که خدای متعال اونها رو اون عالمی قرار بده که امام صادق علیه السلام فرمود، یعنی اهل عمل قرار بده. دعا برای دوستانی که کردید، خدای متعال ملکی رو موکل میکنه که اون دعا رو برای خود شما از پیشگاه خدا میکنه و دعای ملک مستجابه ولو دعای من مستجاب نباشه. لذا سعی بکنیم برای دوستانمون دعا کنیم و از اونها، از خدای متعال بخوایم که اونا تو راه حق ثابت قدم باشن، جدی باشن، موفق باشن، از برکات این ماه بهره مند باشن. خدایا تو را قسم میدهیم به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اسلام و مسلمین رو نصرت عنایت بفرما. کفار و منافقین رو شرشون رو به خودشون برگردان. شیعه در هر جای دنیا هست بر دشمنانش پیروز بفرما. عقل و ایمان کامل به همه ما عنایت بفرما. رهبر معظم انقلاب، کلیه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین و این نظام مقدس جمهوری اسلامی رو روز به روز بر عزت و شوکتشون بیفزا. گذشتگان ما، گذشتگان تمام شیعیان امیرالمومنین علیه السلام رو از برکات این ما بهره مند بفرما و مغفرت خودت رو شامل حال اونها قرار بده. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد صل على محمد صل على محمد.